تولید معاونت صدا. الان در یکی از استودیوهایی هستم که در اون مشغول ضبط برنامه هستن. گوینده این برنامه بانوی ناماشنایی هستن که حتما همه شما صدای دلنشین ایشون رو شنیدین و صداشون خیلی از شما رو میبره به دوران کودکیتون. بانو مریم نشیبا. خب من الان وارد استودیو بشم. سلام خانم نشیبا، وقت شما بخیر باشه. خدا قوت به شما میگم. برای من باعث افتخاره که در حضور شما بانوی هنرمند هستم.
منم قربون لطفت برم، خیر ببینی. منم خوشحالم که یاد من بودی عزیزم. برنامه‌تونم اسمش هست اقتصاد حوالی فرهنگ. چه اسم قشنگی، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم، خدمت هست. خانم نشیبا، هفته کودک شروع شده و خب توی این ایام بیشتر از شما یاد میشه، با توجه به اینکه صدای دلنشین شما یادآور دوران کودکی خیلی از ما هست.
هفته کودکه، هر روز روز کودکه. بله، هر روز روز بچه هست.
خانم نشیبا، با توجه به اینکه توی حوزه کودک برنامه‌های زیادی رو شما داشتین و با توجه به تجربه شما در این حوزه، خب به هر حال میتونید نظر کارشناسی به ما بدین. میخوام بفرمایید که از نظر شما برنامه‌هایی که برای کودکان و نوجوانان توی کشورمون تولید میشن تا چه حد بر رشد شخصیت این کودکان و تقویت شمع اقتصادیشون میتونه تاثیرگذار باشه و آیا این برنامه‌ها کودکان و نوجوانان کشورمون رو میتونن در مسیر درست هدایت کنن برای اینکه آینده اقتصادی بهتری داشته باشن یا نه؟ به نظر شما.
جانم چه سوال خوبی کردی. من به اون فصاحت و زیبایی تو نمیتونم پاسخ بدم، ولی آره، دوستداران برنامه‌های کودک و نوجوان خیلی سعی میکنن، ولی گاهی اوقات آدم میبینه که تعداد برنامه‌ها کاسته میشه ازش، ساعت‌ها ساعت مناسبی برای پخش نیست و یا یه برنامه از کنداکتور اصلا خارج میشه و جاش رو برنامه میگیره که اصلا ارتباطی با کودک نداره. اینا مسائلی است که باید بهش بسیار بسیار توجه بشه و مسئولین صدا و سیما باید خیلی دقیق تر برنامه‌ریزی داشته باشن برای سنهای خردسالان و حتی نوجوانان. جوانان من کم میبینم در رادیو. ما شب بخیر رو داریم هر شب. خود این برنامه در گذشته تقریبا 10 سال پیش 4 سال پخش نمیشد و بعد هم مشخص شد که خب یک نظریه کارشناسانه اشتباه موجب این حرکت شد. در تلویزیون هم برنامه هایی که در گذشته بود خیلی بیشتر محبوب واقع می شد. به خصوص خواهش من این است که مجریان برنامه های تلویزیونی به ویژه باید افرادی باشند که بچه ها اونها رو بپذیرن. گاهی میبینم اصلا به مجری توجهی ندارن و منتظرن که هرچی زودتر اون صحنه فیلم های کارتونی بیاد و انیمیشن ها بیاد و نمیدونم برنامه های مورد علاقه شون بیاد که تماشا کنن و این خب اشکاله. باید از گویندگان پخته استفاده بشه و بچه ها تحت تاثیرش باشن تا بتونن آینده بهتری بسازن. امیدوارم که به حق تمام پاکان روزگار همه بچه ها خوش و سلامت باشن، دغدغه نون و آب و نداشته باشن، از این تربیت خوب بهره مند بشن و نقاش بال پروانه هام پیوسته به همراه خودشون و اولیای بزرگوارشون باشه. خدا نگهدار.
بسیار عالی. بله، صدای سرکار خانم مریم نشیبا که دیگه احتیاجی به تعریف و تمجید و تبلیغ نیست، صدایی است برای همین شما مخاطبین بزرگوار، ناماشنا و تأثیرگذار و دارای یک شخصیت برجسته. یعنی هم ایشون جناب ولیان خودشون شخصیت برجسته‌ای دارن و گوینده پیشکسوت ما در رسانه ملی مخصوصا در رادیو هستن، هم صداشون یه شخصیت خوبی رو به وجود آورده، مخصوصا یه محبوبیت خاصی رو برای کودکان و نوجوانان.
اون شخصیتی که شما اشاره کردید بسیار مهمه. من یه بار خاطرم هست از خانم نشیبا که با ایشون صحبت می‌کردم، ایشون اشاره می‌کردن به من پیشنهادات زیادی میشه که بیام آگهی بازرگانی بخونم برای بچه‌ها، چون صدام آشناست برای بچه‌ها، مثلا بیام پفک تبلیغ کنم، بیسکویت‌های مختلف تبلیغ کنم و اینا.
بله.
و میگفت من هیچ وقت حاضر نشدم این کار انجام بدم و صدام رو بفروشم برای اینکه یک کسی دیگه بخواد یک زیانی رو برای بچه‌ها داشته باشه، چون معتقد بود که خب به هر پفک و چیپس و این چیزا برای بچه‌ها زیانده است.
درسته.
و ایشون میگفت حاضر نیستم این کارو بکنم. و تو داستان‌هاش هم حاضر نیست که به هیچ حیوانی توهین بکنه، یعنی شخصیت دادن و رشد و تکامل ذهنی برای بچه‌ها رو تو داستان توجه داره. نگاه به داستان‌هاشون که بکنیم می‌بینیم که کار و فعالیت برای، با اینکه داستان‌ها معمولا شخصیت‌های حیوانی رو داره و حیوانات در اونجا شخصیت هستن، ولی عموما ایشون معتقده که تو اونجا هم توجه
این همون بحث و ظرفیته بود تو شهرت که خدمتتون عرض کردم.
واقعا ایشون و واقعا هم چون معلم بودن دیگه، ایشون معلم جغرافی و اقتصادی بودند و جغرافی تدریس میکردن، با این وصف همچنان اون نگاه مادران رو دارند و اون نگاه توجه جدی رو به بچه ها دارن. این که حتی یادم یه بار ایشون اشاره میکردن که این که ما اعتماد نداشتیم به خدا از بابت اینه که همه گرفتاری همونو داریم، هی میدویم تا مثلا پول و امکانات و آخرش به کجا، اگر اون اعتماد به خدا نباشه
بله.
همه اینها برسه ما به اون آرامش نمیرسیم و میبینیم این آرامش در صدای ایشون کاملا حس میشه. خداوند ایشون رو حفظ بکنه و امیدوارم که انشالله ما هم بتونیم این شخصیت هایی رو که داریم در اطراف خودمون قدر بدونیم.
ایشالله. من به عنوان شاگرد عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی، وقتی که یک هنرمند توسط مردم به محبوبیت میرسه و به شهرت وصف ناپذیر، اگر مراقب شخصیت هنری خودش و رفتار خودش در مقابل مردم مملکتش نباشه، همین مردم به راحتی اون هنرمند رو به زمین میزنن. پس من هنرمند، من نوعی، باید مراقب شخصیت خودم در رشته هنریم، در تخصصم، در فعالیت‌های هنریم باشم. همه چیز فقط پول نیست. در هفته کودک هستیم، باز هم تأکید میکنم به همه کودکان و نوجوانان، به همه بزرگترهای نازنینی که یکی از دغدغه‌هاشون خدمت کردن به کودکان هست تبریک میگم و خدا قوت میگم در حوزه های مختلف از جمله آموزش و پرورش. حالا دیگه به آب و آتیش زدیم که امشب با وزیر محترم آموزش و پرورش ارتباط برقرار کنیم که حالا ایشون نیومده، سرشون انقدر شلوغ بود که نتونستن حتی 5 ثانیه با ما در این برنامه زنده صحبت کنن. براشون آرزو موفقیت میکنیم، ایشالا انقدر سر وزرا شلوغ باشه که حتی چند ثانیه هم به ما وقت ندن. اما در هر صورت ممنونم از همه کسایی که با جون و دل دارن خدمت میکنن به بچه های نازنین این سرزمین، که این جمله تکراری اما خیلی مهمه، آینده سازه مملکت ما هستن دیگه. یعنی باید از الان دغدغمون این باشه این بچه میخواد بزرگ بشه، آقای ولیان میخواد جای ما رو بگیره دیگه، نگاهش باید نگاه چی باشه؟ استعدادش، هنرش، انگیزش، نگرشش، خواستش، هدفش، توقعش و وظیفش، نه خیلی مهمه. ارتباطون در این لحظه برقرار شده با جناب آقای حبیب ایلبیگی، ریاست کارگروه کودکان و جوان و قائم مقام محترم رئیس بنیاد سینمایی فارابی. اگه موافق باشید باشون گپ و گفتمانی
بله
باشید. بعد ارجمندم آقای ایلبیگی سلام، شب بخیر، خوش آمدید قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و همینطور خدمت جناب آقای ولیان و
سلام علیکم.
زنده باشید قربان، تبریک میگیم هفته کودک رو.
من هم همینطور خدمت شما و همه کودکان و نوجوانان عزیزمون تبریک عرض میکنیم. هفته کودک رو که به هر حال فکر میکنم چند سالی هست کانون پرورش متولیه گرامی داشته این هفته هست و ما هم در بنیاد سینمای فارابی در حوزه سینما از پارسال برنامه های رو پیشبینی کردیم و از امروز هم به نوعی این هفته رو آغاز کردیم با نمایش فیلم های جدید سینمایی که در سال 97 در 98 در جشنواره فیلم کودک و نوجوانان به نمایش در اومده.
زنده باشین آقای ایلبگی. شما مسلما بهتر و بیشتر از من گوینده رادیو در حوزه رفتارهای حرفه‌ای و خدمت رسانی حرفه‌ای به کودکان متبحر هستید. لطفاً حالا که اینقدر دلسوزی میکنید، زحمت میکشید در این حوزه برای بچه‌های این سرزمین و برای آیندهشون دغدغه دارید و تلاش میکنید، خودتون بفرمایید لطفاً حال بچه‌ها و کودکان مملکتمون رو چجوری ارزیابی میکنید؟
خدمت
سوال هم یه ذره عجیب غریب بود، ببخشید.
آره خب حال بچه‌ها رو ما البته چون نوجوان داریم همچنان،
بله،
یه ذره میدونیم.
درست.
و خب به نظرم میاد که دنیاشون دنیای متفاوت تری شده بچه‌های الان.
بله.
ماها که برای پدران اونا هستیم، دورانی رو دیگه رو تجربه کردیم تو زندگیمون، چرا توقعمون این بوده و این هست که بچه هامون دنیای کودکی و نوجوانیشون مثل ما باشه، ولی خب به نظرم کاملا در چند سال گذشته تغییرات بسیار سریع و پشتتابی رو ما پشت سر گذاشتیم.
بله.
و اون روند آرومی رو که از پدران ما بوده و تغییراتی که نرم نرم انجام می شده، خب تغییرات خیلی شتاب داشته و گاهی مواقع ماها خودمون یه ذره این برامون عجیب هست.
و به این بهانه من خواستم عرض کنم برسیم به حوزه خانواده و حال پدر و مادرها و رفتارشون و نگاهشون و نوع برخوردشون با بچه ها. می دونی منظورم این بود؟
بله. خب ببینید، فاصله ها به نظر میاد زیاد شده.
درست.
فاصله ها زیاد شده و خانواده اون شکلی که در گذشته همیشه دور هم بودن و وقت بیشتری به هم میگذاشتن، الان به دلایل خیلی زیادی این فرصت کمتره و همه سرشون توی گوشی و تبلت و آیپدشونه و دارن
متاسفانه
با دنیا مرتبطن، ولی شاید دور و بر خودشون این ارتباط کمتر،
ولی با دنیاهای خودشون که جیگرگوشه هاشون هستن مرتبط نیستن.
ارتباط دنیاهای واقعا کمتر هست. بچه ها رو اگر در گذشته بچه ها همیشه منتظر این بودن که پدر مادرشون اونا رو ببرن بیرون، الان بچه ها رو به زور میشه بود بیرون.
بله.
از خونه.
درست.
و بچه ها اینقدر سرگرمی و دلبستگی به اتاقشون، به بعضی به تختشون، بعضی به که همونجا بنشینن و از طریق فضای مجازی با
درست.
دوستان و بالاخره رفقاشون در ارتباط باشن یا
درست.
یا بستگانشون.
درست. آقای ولیان شما اگه
این مشکل خیلی جدی
هست متاسفانه. درست.
آقای ایلبگی سلام، شبتون بخیر و ایام شهادت حضرت امام حسن مجتبی هم به شما تسلیت عرض می‌کنم. سلامت باشید. خوشبختانه بنیاد سینمای فارابی نسبت به حوزه سینمای کودک و نوجوان مدتی است که توجه جدیتری رو داره معطوف میکنه و این برنامه‌هایی که در این هفته هم تدارک دیدید شما و همکارانتون گواه همین مسئله است. یکی از بخش‌هایی که ما کمتر در سینمای کشورمون به اون توجه کردیم در سال‌های اخیر و به تبع ضررهایی رو هم از اون ناحیه متوجه شدیم، بخش سینمای کودک و نوجوانه که یا سرمایه گذاری های خیلی خوبی اونجا صورت نمیگیره یا سرمایه گذاری هایی که صورت میگیره از نظر محتوای اون جهتگیری لازم رو نداره. بنیاد سینمای فارابی در این خصوص چه برنامه‌ای داره با توجه به اینکه شما در شورای عالی کودک و نوجوان بنیاد سینمای فارابی هم وظایفی دارید و مشغول فعالیت هستید؟
عرض کنم خدمتتون، میدونید که این حوزه فراز و نشیب زیادی داشته در طول سالهای گذشته و همونطور که همه هم میگن دهه 60 که بالاخره دهه طلایی سینمای کودک و نوجوان بوده، همینطور رو به افول گذاشته و واقعا شرایط سختی بر سینمای کودک رفته. و من که از 2 سال پیش اومدم در بنیاد، واقعیتش این هستش که سخت بود برام پذیرش این مسئولیت در کنار حالا قائم مقامی بنیاد، چون میدونستم سینمای کودک در پایین ترین سطح خودش قرار داره، به لحاظ هم تولید هم اومدن آدمایی که برخواه بالاخره فکر جدید دارن و میتونن توی سینما اتفاقی رو دامن بزنن و بحث نمایش و اکران شرایط مناسبی نبود برای اینکه بالاخره آدم فکر بکنه اتفاق خوبی میتونه دوباره بیفته، ولی به لطف خدا و تلاشی که آقا دوستان ما داشتن در بنیاد و همینطور سینماگران و مسئولین سازمان سینمایی، هم رئیس سازمان پیشین سینمای کشور و همینطور رئیس جدید، به هر مسئله شون توجه به سینمای کودک و نوجوان و خانواده هست و این کمک میکنه و کرده به ما که بتونیم دوباره شرایطی رو برای اوج گرفتن سینمای کودک و نوجوان برداریم و یه کارهایی رو انجام ندیم از ساخت فیلم های درباره کودک و نوجوان که معمولا تو سینما نمیتونست اکران بشه کمتر جلوگیری بکنیم و
برای اون رو کودک و
نوجوان به تلویزیون فیلم ها رو برای کودکان و نوجوانان سعی بکنیم ساخته بشه. فیلم ها رو دنبال این هستیم که تو فیلم ها قهرمان باشه، امید بخش باشه، بتونن بچه ها قهرمان های فیلم باشن و سرگرم کننده باشه و فانتزی. به هر حال سینمای رئالیستی که در کشور ما متاسفانه خیلی زیاد هست، این تو سینمای کودکمون هم در دهه‌های گذشته رسوخ کرد و متاسفانه سینمای کودک ما هم از اون فضای فانتزی که تو دهه 60 داشت شد به فیلم های رئالیستی که واقعا این واقع گرایانه بودنه اذیت کرد و مخاطب رو از
ضربه وارد
کودکان و جوان دور کرد. ما به عرب دوستان سینماگر این حوزه خواهش کردیم، خواستیم ایده ها و طرح ها و فیلمنامه هایی باشه که مشخص هایی که عرض کردم رو داشته باشه و از ساخت فیلم فقط برای جشنواره پرهیز کردیم و تو کردیم که باید حوزه های دیگه هم ورود بکنن به تولید فیلم کودک و نوجوان. کانون پرورش جدیتر شده، هم پارسال هم امسال فیلم سینمایی ساخته، حوزه های دیگه اومدن، بخش خصوصی براش جذابیت بیشتری پیدا کرده چون ما تور اکران هم با حمایتی که از سوی سازمان سینمایی خانه سینما و شورای صنفی نمایش داشتیم، سرگروه های سینمایی موظف شدن به اکران یک فیلم کودک و نوجوان حداقل در طول سال و اینها کمک کرد به اینکه فیلم های کودک و نوجوان بیشتر دیده بشن. ما سال گذشته
آقای ایلبگی من جسارتاً عرض میکنم 30 ثانیه دیگه ما در خدمتتون هستیم، ببخشید.
خواهش میکنم. من اگر سوالی هست پاسخ بدم که دیگه ما ساعت
شما چند تا بخش دیگه هم داریم.
بخش مستقلی در آینده در خدمتتون باشیم در سری برنامه و بیشتر در ارتباط با سینمای کودک و نوجوان با شما گپ گفتیم.
اصلا افتخار بدین حضوری تشریف بیارین داخل استودیوی رادیو.
خواهش می‌کنم در خدمت.
سپاسگزارم.
خیلی خوشحال شدیم. مخلصیم قربان. شب بخیر. خداحافظ. خب باز هم همراه میشیم با همکار ارجمندمون شیما شکوهی و آشنا میشیم با یکی دیگر از رویدادهای فرهنگی کشورمون.
شنوندگان اقتصاد حوالی فرهنگ، ممنونم که باز هم با من همراه شدید برای آشنایی با یکی دیگر از رویدادهای اخیر فرهنگی هنری کشورمون. این بار به خانه هنرمندان اومدم، محل برگزاری هفتمین دوره جشنواره فیلم مستقل خورشید. قصد دارم با آقای مهدی یار محمدی دبیر این جشنواره گفتگو کنم. آقای یار محمدی من سلام عرض میکنم خدمت شما، وقت شما بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
آقای یار محمدی با توجه به اینکه شما بنیانگذار این جشنواره هستین، قبل از هر چیز ما رو با پیشینه جشنواره فیلم مستقل خورشید آشنا بفرمایید.
جشنواره فیلم مستقل خورشید هفت دوره است که برگزار میشه و هدفش توجه دادن و ضرورت بخشی به تولید آثار ارزشمند در حوزه سینمای خردگرا و اندیشه ورز، سینمای مستقل و تجربه گرا با این محتوا که سینمایی است و بستری است برای ارائه تصویر صحیح از سینمای مؤثر و جریانساز ایرانی به جامعه بین المللی و سینمایی که دستاوردش برای ایران همواره درخشش و اعتبار بخشی و اعتبار آوری به سینمای کشورمون بوده. این دلیل اصلی برگزاری جشنواره خورشید هست. نکته دیگه که میتونم عرض کنم اینه که جشنواره خورشید در صدد تعامل با سینمای جریانساز و مؤثر بین المللی در حوزه سینمای مستقل تجربه گیر است، به جمله کشورهای فرانسه و آلمان، از این طریق گفتگو کنه و تعامل ایجاد کنه برای هماندیشی و ارتقای سطح دانش و استانداردهای فیلمسازان ایرانی در این حوزه.
سرمایه لازم برای برگزاری این جشنواره توسط چه بخش‌هایی تأمین میشه آقای یار محمد؟
جشنواره خورشید متاسفانه ردیف اعتبار یا بودجه مصوبی ندارد هنوز در این هفت دوره که برگزار شد. همراهی داوطلبانه بخش مهمی از فعالین حوزه فرهنگ و هنر سرمایه اصلی برگزاری این جشنواره است و در کنارش حضور حامیانی که به قدر در واقع سخاوت فرهنگیشون تلاش کردن برای اینکه این جریان در واقع بتونه استمرار و ادامه داشته باشه.
می‌خواستم با جزئیات بیشتری از جشنواره این دوره برای ما بفرمایید چه نتایجی رو در پی داشته.
از نظر من استمرار 7 سال جشنواره خورشید بدون ردیف بودجه مصوب بزرگترین موفقیت جشنواره است. اینکه در این اندازه داره برگزار میشه، اینکه ما در هفتمین دوره جشنواره دوباره مثل سال اول در خانه هنرمندان هستیم، امسال تعامل با سینمای آلمان رو داریم، این قدم رو به جلو است و بسیار بسیار خوشایند است برای من به عنوان یک فیلمساز مستقل، نه صرفا مدیر جشنواره خوشی. دستاوردهای بسیاری به نظر من داره، اینکه الان در حوزه بین‌الملل جشنواره ها و مجامع متمرکز بر سینمای تجربه گرا که ایران رو در واقع مد نظر دارن جشنواره خورشید رو میشناسن. مذاکراتی وجود دارد، به هر حال دوره پنجم جشنواره وزارت فرهنگ فرانسه پیام تبریک فرستاد برای جشنواره که جشنواره خورشید آشتی سینما ایران فرانسه است. حضور خانم یوتاویله به عنوان عضو یا داوران جشنواره برای معرفی در واقع سینمای ایران به آلمان معرفه، با توجه به که ایشون مدیر عامل انجمن فیلم کوتاه آلمان هستند و این یک اتفاق به جد مؤثر. ورکشاپی که ایشون برگزار کردن با موضوع معرفی فیلم‌های ایرانی به فستیوال‌ها و مجامع آلمان، این زمینه شروع یک ارتباط جدی با سینمای آلمانه.
در این هفت دوره‌ای که از برگزاری جشنواره فیلم مستقل خورشید می‌گذره، این رویداد فرهنگی هنری چه نقشی در استعدادیابی و معرفی سینماگران جوان فعال و کاربلد به صنعت سینمای کشورمون داشته؟
ببینید، اساساً سینمای تجربه‌گرا سینمای صنعت نیست، اما جشنواره خورشید جشنواره موثری بوده است در این حوزه. میتونم اشاره کنم به عضویت جشنواره خورشید در سازمان توسعه سینمای آسیا و روسیه، اینکه این سازمان جایزه ویژه خودش رو در جشنواره خورشید میده و این جایزه در واقع به دلیل اینه که این جشنواره رو دارای این پتانسیل میدونه که فیلم هایی در این جشنواره حضور خواهند داشت که میتوانند به عنوان فیلم های پیشرو در جهت توسعه سینما در آسیا و اقیانوسیه معرفی بشن به عنوان فیلم های الگو. این دستاورد بسیار بسیار بزرگی است به اعتقاد من. در هفت دوره گذشته توافقی که جشنواره خورشید با جاهای مختلف داشته، مثلا در دوره پنجم نمایش فیلم‌های برگزیده جشنواره خورشید در دانشگاه سه و ده در واقع پاریس که سوربن سه و ده هست، یا همکاری جشنواره خورشید با انستیتو انسان‌شناسی پاریس، سینمای لومیر فرانسه، تعاملی که جشنواره زانزیبار داشتیم برای اینکه یک بخشی وجود داشته باشد که فیلم‌های ایرانی در اونجا نمایش داده بشن، همینطور امسال فیلم‌های برگزیده خورشید در جشنواره سلولارت در واقع نمایش داده خواهند شد. اینها تعاملاتی است که به اعتقاد من خروجیش معرفی سینمای ایران، همونطور که مثلا در جشنواره اکشن فیلم آمریکا بنده به عنوان عضو هیئت داوران اون جشنواره در طی دو سال دورهای 12 و 13 که مدیر اجرایی اون جشنواره در بخش سینما ایران بودم، موفق شدم 125 فیلم ایرانی رو از کشور خودم رایزنی کنم که در واقع نمایش داده بشه در مولوی کالیفرنیا و لاس وگاس به عنوان یکی از مناطق مهم. همراهی در ایجاد بخش سینما ایران در جشنواره سحر منچستر، معرفی فیلم‌های ایرانی به جشنواره بین‌المللی و بیش از تقریبا 400 راهیابی برای فیلم‌های ایرانی از این فستیوال، معرفیشون، کمک به پروسه پخششون، اینها یا مشاوره هایی که در این حوزه داده شده، اینها اتفاق های مؤثری است. اگر سمت و سوی اقتصادی هم داشته باشد و متولیانی تو این حوزه بیان ورود کنن، به اعتقاد من می توانند یکی از حوزه های خیلی جدی حتی در حوزه درآمد های فرهنگی کشور قلمداد بشه. این مسیر مسیر طولانی و هم امیدبخشی است. اگر ورود کنیم به این حوزه و متولیانی ما رو همراهی کنن که بتونیم این مسیر رو توسعه بدیم، من فکر میکنم دستاوردهای قابل مقایسه یا چشمگیری است برای جشنواره مثل جشنواره خوش.
بله، این گزارش رو با هم شنیدیم. تشکر میکنیم از همکار ارجمندمون سرکار خانم شکو. آقای ولیان، درباره این گزارش،
خوشبختانه فعالیت های جشنواره ما در فضای کشور در حوزه فرهنگی و هنری توجهات خیلی جدی رو هم در محتوا و هم در شکل برگزاری به مباحث اقتصادی پیدا کرده. یعنی الان کمتر جشنواره ای که ما موضوعات و مفاهیم اقتصادی رو در اون نبینیم، غیر از اینکه در نوع برگزاری صرفه‌جویی هایی که باید انجام بشه توجه جدیتری رو دارن انجام میدن، اما از حیث محتوایی هم این جهتگیری و رویکرد ایجاد شده که خوشبختانه همین جشنواره خورشید یکی از اون نمونه های عینی بود که تقدیم حضور شنونده ها شد.
بسیار عالی، سپاسگزاریم. خب ما امشب با افتخار در خدمت شما شنوندگان گرامی بودیم با برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. حالا ارتباط هم داشتیم با افراد مختلفی که در حوزه های هنری و فرهنگی فعالیت میکنن، حالا سوالاتی هم پرسیدیم در زمینه فعالیت هاشون، مخصوصا اقتصادی برخورد کردنشون در هنر و تخصص خودشون. آقای ولیان اگه فرمایشی دارید، حالا به عنوان جنبندی.
خواهش میکنم. خب چند بخش دیگه در برنامه پیش بینی شده بود، از جمله گفتگو با وزیر محترم آموزش پرورش که حالا امروز امشب به دلایلی که علیرغم هماهنگی که شد خدمتشون نبودیم. امیدواریم که پیامکایی که دوستان شنونده ارسال کردن برای سوال برنامه که شما فرمودید
خیلی پیامک خیلی زیاد بود ولی ما شرمنده مردم شدیم.
میشه نه حتما تجمیع میشه و هفته آینده ما پیگیر میشیم که این ارتباط برقرار بشه با وزیر محترم و در این ارتباط با مسئولین مربوطه گفتگو بکنیم.
حتی سوالات زیادی هم از وزیر محترم داشتن تو پیامکاشون،
تماس میشه و حتما در برنامه آینده بهش خواهیم پرداخت. و یک دو بخش گفتگوی دیگه که در برنامه پیش بینی شده بود، بخش پیگیری برنامه که قرار بود به صندوق اعتباری هنر بپردازه که گمان میکنم امشب این ارتباطی که از قبل هماهنگ شده بود با مسئولین مربوطه برای پاسخگویی در خصوص صحبت‌هایی که آقای قاسم‌زاده اصل هفته گذشته داشتند از انجمن فیلمنامه نویسان کشورمون، علل قاعده اون ارتباط برقرار نشده. باز هم فکر میکنم خانم شکوه روابط عمومی و گزارشگر برنامه موضوع رو پیگیر خواهند کرد و ما برای هفته آینده این موضوع رو هم دنبال خواهیم کرد در برنامه.
انشالله زنده باشید. خانم‌زاده بگم بعد خدافظی کنیم. شنوندگان گرامی صمیمانه تشکر میکنم از اینکه امشب هم با ما همدل همراه بودید با برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ از شبکه رادیوی اقتصاد. آقای ولیان خیلی لطف کردید.
سلامت باشین. خیلی خوشحال شدم امشب در خدمت شما.
ببخشید من رو هم تحمل کردید. عذرخواهی میکنم.
سلامت باشین.
تشکر از همکارانم در این برنامه و سپاس بیکران از شما مخاطبین همیشه همراه رادیو اقتصاد. باز هم این شب سراسر حزن و اندوه رو محضر مبارک همه شما عاشقان و شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین، به خصوص آقای امام حسن مجتبی علیه السلام تسلیت و تعزیت عرض میکنم. امشب به روایتی سال روز شهادت این امام همام هست. ما رو هم از دعاهای خیر و پربرکت خودتون بی نصیب نگذارید. التماس دعا یا علی مدد. شب خیر. خداحافظ.